بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و تبریک عرض میکنیم نیمه شعبان میلاد مبارک حضرت ولی عصر اجل الله فرجه الشریف، امام عدالت، معنویت و عقلانیت، اصلاح کننده و بسامان کننده وضعیت بازارها در سطح جهان. در بعضی از روایات در مورد نهضت عظیم عدالت خواه و عدالت محور ایشون در سطح جهان آمده که ترازوهای همه جهان اصلاح خواهد شد. الان ترازوها در سطح جهان و بازارهای جهان درست کار نمیکنه. بخش اعظم ترازوها دستکاری شده یا میشه. حالا این یه تعبیری است کنایه از اینکه حقوق متقابل، حقوق تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده در اغلب نقاط جهان در بازارها رعایت نمیشه. در من چند روایت از روایاتی که از خود ایشون نقل شده، یعنی این جملاتی که عرض میکنم گوینده اونها به حسب منابع روایی شخص حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف هستند. این روایات راجع به ایشون نیست، سخنان خود ایشونه. در عصر غیبت صغرا، غیبت کوچک که اون سالهایی که ایشون مخفیانه از دست حکومت و سرویس‌های اطلاعاتی و پلیسی حکومت مخفیانه و زندگی زیرزمینی داشتن و مدام منتقل می‌شدن از جایی به جایی و تحت تعقیب بودن که ما ازش تعبیر می‌کنیم به دوران غیبت کوچک، غیبت صغرا. این روایت در اون دوره‌ها نقل شده. قبل از اینکه این چند جمله ایشون رو عرض بکنم، این روایتی از پیامبر صلوات الله علیه و آله به نقل امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به حضرت حجت عرضم با این عبارت شروع کنم. در موردی که یکی از اهداف نهضت جهانی مهدوی و جنبش عدالت جهانی، یکی از اهدافش رفاه برای همه بشریت، قیام آخر الزمان یه بعد مهمش تربیت و معنویت، هدف اصلیش هم معنویته، ولی معنویت بدون عدالت نمیشه. بنابراین عدالت، همین عدالت اقتصادی، یه هدف درجه یک نهضت آخر الزمان، انقلاب جهانی و بعد تشکیل حکومت جهانی، یک رژیم واحد حقوقی برای کل بشریت، یک رژیم واحد اقتصادی سیاسی برای جهان. کل جهان میشه یک شهر، همه تابع یک نظام حقوقی، اخلاقی، اعتقادی و کاملا عادلانه. امنیت برای همه بشر، نه فقط یک اقلیتی امنیت داشته باشن بقیه نه. رفاه، غذا، لباس، مسکن، بهداشت، بیمارستان، مسجد، استاد، مدرسه برای همه بشریت. نه اینکه یک جوامعی و یک طبقاتی همه چی داشته باشن بقیه محروم باشن. این یکی از اهداف اصلی نهضت. در تمام روایات اون جمله کلیدی و اجماعی اینه که جهان مملو و از جور که همه جا بی‌عدالتی و پامال شدن حقوق انسان‌ها مطرحه، حقوق حیوانات، حقوق گیاهان، جامعه حق بشری حق محور نیست، در اون نهضت عظیم و پس از پیروزی، پس از یک دوره نبرد و مبارزه با صاحبان ثروت و قدرت و رسانه و سلاح که بشریت رو با خشونت سرکوب میکنن، با فساد مشغول میکنن و بعدم گوشت و گوششون رو میبرن یا قارتشون میکنن، با اینا در آخر زمان نبرد. اینا یه اقلیتی هم که بر جهان مسلطن، حرف حساب هم حالشون نیست، اهل منطق و گفتگو هم نیستن، اینا اهل شمشیرن، جواب شمشیر شمشیره. اما اکثریت بشریت که یا مظلوم و مستضعف مادی هن یا مستضعف فکری هن یا هر دوش، اونها کسانی هن که قیام آخر زمان اصلا برای نجات اونا صورت میگیره، نجات میلیاردها بشر در پنج قاره از نژادهای مختلف با ادیان و مذاهب مختلف در اقشار و طبقات مختلف با مشاغل و اصناف مختلف. هدف اون نهضت نجات بشره. می‌فرماد جهان مملو و از جور و بی‌عدالتی است، یعنی حقوق رعایت نمیشه. گردن کلفت‌ها حق ضعفا رو، سرمایه‌دارا حق فقرا رو، دانشمندا حق عموم مردم رو رعایت نمی‌کنن. هر کسی به فکر خودشونه. تمام جهان پر از جنگ، پر از ربا، پر از فساد و فحشا، زنا، قمار و اینجور مباحث. بشر به لحاظ مادی و معنوی در عذاب و در تحقیر میشه. فاصله های طبقاتی زیاده. چند صد میلیون آدم به اندازه کل 7 میلیارد بشر و بیش از اونا دارن میخورن. و بین اون چند صد میلیون هم شاید چند صد هزارن که این چند صد هزار یا این چند ده هزار ثروتشون از کل ثروتمندای جهان بیشتره. رسانه‌های دنیا در اختیار ایناست، کارخانه‌های اسلحه سازی دست ایناست، صنعت سینما و فیلم و سرگرمی و تفریح و رسانه دست ایناست، صنایع پورنوگرافی و سکس و فحشا و صنعت قمار جهان دست ایناست، بزرگترین سلاح‌های کشتار جمعی، بمب اتم، شیمیایی، میکروبی تولید می‌کنن، مصرف می‌کنن. یا اقلیتیان باید با اینا جنگید. اون نبرد آخر الزمان نبرد با ایناست، نه نبرد با ملت ها. نجات ملت ها برای ملت ها اون نهضت قیام جهانی آزادی بخش. حالا اون بخشش که با مال و اموال و بازار سر و کار داره، من چند تا روایت عرض کنم. یکی این روایتی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. که اون انسان‌های بی خطای خدا محور خادم خلق که بشریت رو رهبری می‌کنن به سوی خدا و به سوی عدالت، فرزندان تو هستند. به علی گفتند فرزندان تو هستند، فرزندان تو و فاطمه هستند. و پس از من از نسل تو که فرزندان من محسوب میشن. اینا سخنگویان خداوندن، خدمتگزاران به خلق و رهبران و نجات بخش بشر، به همون اندازه که به سخنان اونها گوش فراداده بشود. و بعد فرمودن 12 نسل تو فرزند تو هم نام منه، مدت طولانی در غیبت و مخفی خواهد بود و وقتی شرایط آماده بشه او خواهد آمد و در یک مبارزه و جنبش جهانی به کمک عدالت خواهان و مؤمنان تمام رژیم های ظلم در جهان رو اصلاح یا سرنگون میکنه و عدالت اقتصادی و سایر ابعاد عدالت رو در جهان چنان حاکم میکنه که، از این جوابت بعد اقتصاد و بازارش رو عرض میکنه. بعد از اون حاکمیت و پیروزی اون انقلاب و حاکمیت اون حکومت، بعد از مدتی چنان رفاه اقتصادی در پنج قاره عالم به همه اقشار و خانواده ها و ملت ها و طبقات و نژادها میرسه که هیچ جا دیگه فقر نخواهد بود. دیگه هیچ جامعه و شهری آدمای گرسنه، برهنه، آواره، بیمار، گرفتار، تنها، غریب نخواهد بود. پس این یک آرمان اسلامی است که هر شهری که در اون شهر فقیر و گرسنه و دربدر و برهنه و بی خانمان نباشد یا کمتر باشد، اون شهر از این جهت خاص اسلامی تر است. حالا جهات دیگه هم داریم، بحث معنویت، اخلاق، چه از این جهت خاص اسلامی تر است. و فرمودن چنان عدالت رفاه اقتصادی خواهد آورد، و خلاف اینایی که میگن آقا یا عدالت یا توسعه کدومشه، اینجا میگه عدالتی که توسعه میاره. وقتی عدالت اجرا بشه، ثروت و قدرت و رسانه و اینا همه درست عادلانه توزیع و تقسیم بشه، عدالت رسانه‌ای، عدالت آموزشی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت در بهداشت، عدالت در پوشاک، عدالت در مسکن، در تشکیل خانواده، عدالت در تعلیم تربیت، عدالت در معنویت، همه بشر بتونن معنوی بشن و در معنویت رشد کنن، استاد داشته باشن، فرصت داشته باشن، رغبت داشته باشن. و بعد بفهمات جوری خواهد شد که اگر کسی نیازمندی هم پیدا بشه، میاد محضر ایشون و میگه آقا من مشکل اقتصادی دارم، یه مقداری کمک میخوام. در روایت که حضرت به خرمن پول، یعنی به انبوه ثروتی که در اختیار حکومت اسلامی جهانی است، اشاره میکنن و میفرمان که هرچه لازم داری برو بردار، خذ، بگیر، اینا هم هست، اینا مال کسانی که نیاز دارن، به اندازه این نیازت برو بردار. پس ما جامعه آرمانی اون اینه که خواهد شد. البته این چنین جامعه‌ای برای ما امکانش نیست، ولی هدف اونه، رفاه برای همه، هیچ گرسنه‌ای نمانه، ظلمی کسی به کسی نکنه، این هدف. حالا ما اون 100%شه، ما باید هر چی میتونیم به اون سمت حرکت کنیم. این حدیث اول. اصالت پول نیست، اصالت دنیا نیست، هدف نهایی آخرته، اما توزیع درست ثروت و رفاه برای همه، آری. حدیث دیگه، حدیثی است که حالا عبارتی که از خود حضرت نقل میکنم طبق اون چیزی که در منابع آمده، راجع به دقت در مال و ثروت. میفرمان درسته که هدف اینه که رفاه در حدی بشه که کسی هم نیازمند باشه بیاد، میگن اونا هست برو هر مقداری لازم داری بردار، اما معنیش این نیست که در ثروت و اموال بی حساب کتابه. معنیش این نیست، همه چیز دقیق و با حساب کتاب. از ایشون نقل شده که فرمودن در همون دورانی که غیبت کوتاه مدت که مخفی بودن، زندگی زیرزمینی بود، خب تحت تعقیب شدید حکومت بود، اون بخش از اموال و امکاناتی که در اختیار اهل بیت بود و اون یک جنبشی رو رهبری میکردن و یا به محرومین و فقرا کمک میکردن، بعضی از اینا طبیعتا مستقیم در اختیار حضرت نبود، ایشون مخفی بودن و در اختیار بعضی افراد دیگه بود. در یه موردی نقل شده که یک کسی از اینا نامه مینویسه با اون رابطه ها که به طور مخفیانه به حضرت حجت صلی الله علیه برسونن، اونجا میگه که آقا اینجا تو این منطقه ما یه چند تا زمین و باغ و اینا اینجا افتاده، این مزرعه، شما هم که تشریف ندارید که نماینده های شما اداره کنن و اینا، حکومت هم که شدید سرکوب میکنه، اجازه بدید ما اینو خودمون بدیم به هر کسی که مخواد برداره کار کنه، هم مالیات و حکومت رو بده هم خودش بخوره دیگه همینطوری. تازه اون قصدش بخور بخور هم به اون صورت نبود، یه بخور بخور لطیفی به اصطلاح موجهی بود. نقل میشه در این روایت که هم در کمال الدین هم در احتجاج این حدیث نقل شده، ایشون فرمودن که در اون نامه مکتوب بهش نوشتن، مخفیانه جواب دادن که اما ما سألت عن، این سوالی که شما پرسیدی از من، من امر الضیاء التي لناحیتنا، راجع به اون مزرعه‌ای که در اونجاست کسب تکلیف کردی که هل یجوز القیام به عمارتها، اجازه است ما اینو بدیم آبادش بکنیم کار کنیم و اداء الخراج منها، مالیات حکومت هم بهش بدیم، همین حکومت فاسد رو، و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه، مازاد بر سود شونا رو از باب اجاره زمین و اینا بفرستیم برای ما نماینده های ما اونا که تو مسیر درست خرج بشه. در پاسخ باید بگم فلا یحل تازه شما هدفتون اونجا میفهمد تو هدفت احتسابا للاجر و تقربا الیناست، یعنی برای پاداش الهی میگی میخوام این کارو بکنی و هدفت خدمت به این تشکیلات و این جبهه هست. اما در این حال بدونید فلا يحل لأحد ان يتصرف من مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا. شما در هیچ کس در اموال هیچ کس بدون اجازه او و بدون رعایت حقوق او حق کمترین تصرفی ندارد. این منطق ماست. ما اصلا به همین دلیل داریم با حکومت مبارزه میکنیم، ما به همین دلیل تحت تعقیبیم، برای که اینا اصلا حق و ناحق سرشون نمیشه، برای هیچ کس حریمی قائل نیستن، مالکیت فقط مالکیت ایناست، منافع این دزداست. اولا فهمیدن یک اصل ثابت اینه که در بازار اسلامی، گوش کنین این چی به این بازار مربوط میشه، در بازار اسلامی خود حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف طبق این روایت فرمودن هیچ کس لا يحل لأحد، هر کی میخوای باش، هیچ کس حق نداره و برای اون مشروع نیست، ای تصرف من مال غیره به غیر اذنه، بدون اجازه صاحب اون حق و مال، بدون رعایت حقوق او، بدون رضایت او کمترین تصرفی بکنه در حقوق دیگران. باید احترام بذارید به حریم خصوصی، حقوق خصوصی دیگران، دستاورد اونه، زحمت کشیده. این یک. دو، فرمودن وقتی در مورد اموال آدمای معمولی اینقدر دقیقه مسئله، در مورد اموال بیت المال که صد بار دقیق تره، وقتی با آدمای معمولی چنین حقی ندارید فکیف یحل ذلک فی مالنا، چطور حلال میشه در مورد اموالی که مربوط به ولایت و حاکمیت و نهضت، پولایی که متعلق به ماست به اصطلاح در اختیاری نهضت، چجوری همجور کشکی آقا یک کسی بیاد ما این کارو بکنیم چیکار کنیم، مالیات بدون بی حساب کتاب هم میگه. شما در اموال معمولی مردمی که با ایشون داری معامله میکنی حق نداری حقش رو پامال کنی، اموالش رو ریخت و پاش کنی یا به نفع خودت برداری، ولو یک ریال، چه رسد به اموال عمومی و بیت المال، با اموال محرومین و فقرا؟ مگه این مال شخصی توئه که هر کاری بخوای باش بکنی؟ مگه مال شخصی منه؟ تازه بعد فرمودن که من فعل شیئا من ذلک من غیر امرنا، بهتون بگم یک ریال تصرف کردن در اموال عمومی و بیت المال و اونچه که متعلق به ماست، ماست یعنی متعلق به مکتب و رهبری و نهضت، متعلق به جامعه است، بدون اجازه و تحت نظر ما، فقد استحل من ما حرم علی، ما حرم علی، در واقع آمدی حرام رو حلال کردی. این یعنی پا گذاشتن رو خط قرمزهای الهی، تصرف در بیت المال، در وجوه شرعی، وجوه شرعی بگیری و اون جایی که باید بره مصرف نکن، استفاده شخصی بکن، استفاده باندی یا در بیت المال این کار. این ببینید حساسیت حضرت ولیعصر در باب اموال حریم و حقوق مردم، حقوق اقتصادی اشخاص، و از اون صد بار مهمتر اموال عمومی و بیت المال. و فرمودن من اکل من اموال ناشیا، هر کسی زی اموال عمومی بیت المال بخوره فانما یاکل فی بطنه نارا، داره آتش قورت میده، دارید آتش قورت میدید، و سیصلا سعیرا، و اینجا آتش بلعیدید به زودی در شعله های سوزان آتش خواهید سوخت، یعنی هم تو دنیا آتش خاری، هم تو آخرت اون آتش آدم خاره، اینجا تو شبه آدم آتش خاری، اونجا هم آتش آدم خاره. این حدیث اول از خود حضرت ولیعصر، دقت در حقوق اقتصادی دیگران تو معاملات. این مال من نیست، مال اونه، چرا داری برمیداری؟ چرا داری میخوری؟ این اعتبار اونه، اعتبار تو نیست، چرا داری سوء استفاده میکنی؟ و از اون بسیار مهمتر بیت المال، اموال عمومی، وجوه شرعی. حضرت حجت صریح و شفاف حساب روشن کردن در این باب که سر این مسائل معامله نکنیم و نمیکنیم. در حدیث دیگری که باز ازشون نقل شده، هم در کتاب الغیبه شیخ طوسی، هم در کمال الدین، هم احتجاج، هم در وسائل الشیعه هم بهار الانوار این روایت از خود حضرت حجت عجل الله فرجه شریف نقل شده با همین مضمون. فرمودن المتلبسون به اموال ناو بالاموال، اینایی که با اموال عمومی سر و کار دارن، با بیت المال چیزایی که در اختیار ما و دستمالی میکنن، دستمالی میکنن، دستکاری میکنن، دخل تصرف میکنن. فمن استحل منها شیئا فاکله، هر کس اینا رو برای خودش حلال اعلام کنه، بگه گفتن بقیه نخورن، حالا ما خوردیم خوردیم، ما خودی حلال کنه این رو، فانما یاکل النیران، داره آتش میخوره، عذاب خواهی داشت، عذاب درون خواهی داشت، عذاب بیرون خواهی داشت. یه حدیث بسیار مهم دیگه ای که من خواهش میکنم دقت کنید، که شاید نیمی از مواد این حدیث بلکه بیشتر مربوط به اقتصاد و بازار میشه. وقتی میگه بازار منتظر مهدی، بازار در انتظار مهدی، یعنی در انتظار عدالت جهانی، اخلاق جهانی. این چه وظایفی داره؟ یه نمونش این روایتی است که الان عرض میکنم، راجع به بیعتنامه حضرت حجت امام زمان هست. خیلی این روایت فوق العاده زیباست، فوق العاده مهمه. این حدیث در معجم الملاحم والفتن، در الزام الناصب، در مجمع النورین و در معجم احادیث امام مهدی آمده، نقل شده وقتی انقلاب جهانی شروع میشه و از جاهای مختلف اون 313 نفر خودشونو میرسونن به مکه که به حضرت ملحق شن، که اون حلقه اولیه به اصطلاح قرارگاه فرماندهیه، که بعد از اونا حلقه بعدی در روایت هست که 10,000 نفرن، حلقه های بعدی همطور بیشتر و بیشتر که کل جهان رو خواهد گرفت. از کنار خانه خدا شروع میشه، میان به سمت عراق. در روایات ملاحم آمده که در عراق این نیروهای آزادی بخش دو گروه میشن، بخشی میان به سمت ایران و به سمت شرق، یعنی هند و چین و شرق میرن، بخشی میرن به سمت سوریه و مثلا ترکیه و اینا میرن به سمت غرب، که کل جهان نبرد شروع میشه، ستمگران سرکوب میشن، ملت‌ها ملت پشت سر هم آزاد میشن، یکی یکی رژیم‌ها سرنگون میشن تا حکومت عدالت جهانی برگزار بشه، که معنویت، اخلاق، برادری، عشق، محبت، صلح جهانی میشه. تو روایت داریم که دیگه یه دختر جوان به تنهایی با تمام زیورالاتش میتونه از هر جای عالم به هر جای عالم بره، بدون ای که کسی به کرامتش، به امنیتش مزاحم بشه، توهین کنه یا اموالش ازش بگیره. امنیت و عدالت و دعوت بشر به سوی اخلاق. تو روایت داره که حضرت حجت خیلی جالبه به مردم خطاب میکنن، چقدر خوبه ایره سردار بازارها بنویسن که به مردم میگن اموال که جمع میشه میگن بیایید و بردارید، این بود اون چه به خاطر اون به یکدیگر دروغ میگفتید، بیایید و بردارید، این بود اون چه به خاطر آن به یکدیگر کینه میتوختید، بیایید و بردارید، این بود که به خاطر اون اشک یکدیگر رو میریختید، بیایید و بردارید، این بود اون چه به خاطر اون خون یکدیگر رو میریختید. اما اون انقلاب میخواد شروع بشه، بیعتنامه رو دقت کنیم چیه توش. این نقل میشه از حضرت حجت عجل الله فرجه شریف، وقت آغاز قیام، انقلاب، آغاز اون انقلابی که در تمام جهان ریشه های ظلم رو خواهد برید و حکومت های ستمگر رو سرنگون میکنه، فساد سرمایه‌داری فاصله های طبقاتی رو میشکنه، بنگاه ها و نهادهای فاسد اقتصادی و مالی رو اصلاح میکنه یا منهدم میکنه، ساختار جدیدی در اقتصاد جهان، نظام پولی و مالیاتی جهان، نظام گمرکی و بیمه همه جا ایجاد خواهد شد. ولی اول اون انقلاب حضرت میگن یه شرایطی من دارم، اجازه نمیدم هر کسی وارد این صفحه این انقلاب بشه، دقت کنه، نمیخوام سیاهی لشکر، نمیخوام، من شرایطی دارم. حالا جالبه همه جا برعکس دیگه، یعنی کسی که میخواد رهبری بکنه و آدم جمع کنه معمولا اونا باید شرط بذارن، آقا ما به شرطی میایم، جانمون رو به خطر میندازیم، وارد درگیری میشیم که این امتیازا رو مثلا به ما بدید. در اونجا به عکسه. حضرت میفرما من آدم هر کسی رو نمیخوام تو این حضرت بیاد، آدمای صالح و پاک که فردا خودشون به یه جایی رسیدن باز همون دزدی رو خودشون نکنن، سوء استفاده شخصی نکنن. شرایط من ایناست. انی لست قاطعا امرا حتی تبایعونی، من با هیچ کدوم از شما قرارداد قطعی نمیبندم، به هیچ کس من درجه نمیدم که شما آقا دیگه شما قطعا عضو سپاه عدالت جهانی هستید، شما قطعا افسری فرمانده، شما قطعا تضمینی گارانتی جزو نیروهای ما هستید. انی لست قاطعا امرا، من هیچی رو قطعی نخواهم کرد مگر بعد از بیعت شما بر سر 30 شرط. من 30 تا شرط دارم. حضرت میفرمایند به کسانی اجازه میدم جز این 313 نفر باشن یا جز اون 10,000 نفر که فرماندهی کنن نهضت ها رو، که 30 تا خصلت باید بپذیرید. اینا خط قرمزای منه، اینا خط قرمزای خداست. باید تعهد کنید که این 30 تا رو رعایت میکنید، یکیش هم حق ندارید تخلف کنید. ما اینجوری انقلاب میکنیم، ما اینجوری حکومت جهانی تشکیل میدیم. خب چی اونا؟ الا 30 خصله، 30 تا خصلته. من 30 تا شرط دارم. تلزم حکم، شرط هم الزامیه، سخنرانی و شاعرانه و تفریحی و شوخی نیست. تلزم حکم الزامه، اجباریه، باید 100% متعهد بشید اینا رو رعایت کنید. یکیش هم رعایت نکنید حذف میشید، جزء ما نخواهید بود، اجازه نمیدم با ما بیاید. لا تغیرون منها شیئا، یکیش هم حق ندارید تغییر بدید. هیچ کدوم از این 3 شرط نه تخفیف داده میشه، نه تغییر داده میشه، نه چونه داریم، چونه زنی داریم. میپذیرید میایید، نمیپذیرید نمیایید با من، با ما. و لکم علی 8 خصال، 8 تا تعهدم من به شما میدم. یعنی بیعت شما با امام زمان با منم مجروطه، کلی مطلق نیست. 8 تا تعهدم من میدم که من به این 8 تا وظیفه عمل کنم. فقالو، گفتن خب بفرمایید. ایشون شروع کردن نرو گفتن و او جمع خواهن گفت، اون 313 نفر اینا خواهن گفت که سمعنا و اطعنا، دقیق شنیدیم و کاملا پذیرفتیم، ما با همین 30 شرط در خدمت شما آماده شهادت. اما بفرمایید 30 شرط رو دقیق. فذکر لنا ما انت ذاکره، اون چی که هست بفرمایید یا ابن رسول الله، ای خواهد گفتش. خب حالا ایشون چی میگن؟ ایشون گفتن من هیچ برنامه روشنی از الان تعیین نمیکنم. آقا میخوایم اول کجا بریم، بعد چی کار کنیم، نمیدونم اینا استراتژی هامون چیا. قبل از استراتژی ایدئولوژی، اول باید بفهمیم شما به این اصولی که من میگم معتقد. اگه به این اصول علی اصول نباشید، شما نمیتونید عدالت در جهان برقرار کنید، خودتون هم ظلم میکنید. هیچ کس حق تغییر نداره، همه باید دقیق رعایت بشه و منم این تعهدات رو میکنم. خب حالا فرمودن هر شرطی دارید بفرمایید. در روایت داره که ایشون در مسجد الحرام بعد از اینکه تکبیر میگن در کنار خانه خود کعبه و الله اکبر انا المهدی و شروع میشه اون حرکت عظیم، اون 313 نفر خودشون رسوندن به مکه. در روایت داریم که طرف پرسید اینا کجا هم، فهمودن کسی پرسید اینا اهل همون مکه و مدینه، اینا هم گفت نه، فهمودن نه. در روایت داریم از پیامبر و اهل بیت که اتفاقا بسیارشون عرب نیستن، عجمن، بعضیشون عربن بعضی عجمن، از نقاط مختلف عالم میان. گفت چجوری میان؟ فرمودن شب خونه شونن ولی صبح اونجا هن. گفت چجوری؟ گفت اونا از بین ابرها حرکت میکنن و سریع میان. حالا این دوتا احتمال داره، اون زمان فقط بحث طی الارض و کرامت و اعجاز و این چیزا بود، الان که با همین ضوابط عادی هم میشه یه مرتبه بلیت بگیرن ظرف 2-4 ساعت از جاهای مختلف عالم خودشونو برسونن اونجا. از پیامبر میپرسن که چجوری ایشون تمام جهان رو کنترل میکنن در حالی که ایشون شرقن یا غربن او بقیه دنیا. روایت میفرماد که ایشون وقتی حرف میزنه این طرف دنیا اون طرف دنیا هم میبینن هم صداشو میشنون. این هم باز دو جوره، یکی که به یک روش غیر عادی و کرامت و اینا باشه که اون زمانی که میشنیدن حمله بری میکردن، میگفتن اون تیل ارز، اینم یه تصرف غیر عادیه. الان که با همین ابزار عمومی هم میشه، شما فرض کنید یه مرتبه که صدای جهانی باشه، هر کسی با موبایل تو جیبشه ممکنه ببینه که ایشون چی دارن میگن و چی کار باید کرد و از این قبیل. حالا ما راجع به این جزئیات که بعضی ها همین چیزها خیلی حساسن، اینا مسائل درجه دومه. چجوری میان؟ با شمشیر میان، با سلاح مدرن میان، با هواپیما میان، با اسب میان، اصلا این چیزا مهم نیست، اینا مسئله ما نیست. گرچه ما تو روایت خیلی نکات، مثلا یه وقتی داریم که حضرت هادی علیه السلام با یک جمع محدودی نشسته بودن تو همون بازداشتگاه و یکی از اونا میپرسه راجع به ستاره ها رو دارن نگاه میکنن و راجع به بالا و سوال و جواب از حرفا و اینا، بعد مثلا حالا شاید یکی مضمون سوالش این بوده که بشر کی اینها رو میفهمه، چیه، کجا میره، چجوری میشه، امام هادی علیه السلام میفرمان که یه تیکه فلز یا آهنی اونجا بوده، فرمودن با همین فلز میشه رفت اونجا. روایت امام هادی علیه السلام، فرمودن با همین فلز میشه رفت اونجا. حالا اونا بعضیشون خندیدن، بعضی گفتن چی آقا چجوری با فلز میشه رفت؟ فرمودن میشه. حالا اینا هم هست، اونا هم هست، هم ممکنه تکنیک و صنایع جدیدی بیاد از اونی که در دنیا هست جدیدتر و قویتر، هم ممکنه هم اینا باشن با استفاده های قویتر و درستتر، هم ممکنه اصلا یه ابزار غیر عادی هم باشه فراتر از بشر عادی، همه اینا ممکنه بده. در مورد همش هم ما روایت داریم. اما من تمام بحثم به این بند هاست. من سری فقط تیترشو میخونم، هم این سی بند رو هم اون هشت بند رو، اکثرش هم اقتصادیه، مربوط به بازاره و مربوط به مناسبات اقتصادی است. فرمودن حضرت بعد میان طرف کوه صفا، اون جمع هم میان کنار کوه صفا، سخنرانی دومین در واقع شاید سخنرانی و نطق حضرت مهدی رو کوه صفاست. اونجا بهشون میفرمان بر این اساس سی شرط ما اینه، به نام خدا و با این سی بند انقلاب بزرگ عدالت جهانی آغاز میشه. چی؟ یک، هر کس در زندگیش از هر کس چیزی بالا کشیده حق نداره با ما بیاد. هر کس اموال کسی رو ولو یک ریال، حقوق کسی رو پامال کرده، دزدی کوچیک یا بزرگ، از اموال خصوصی یا اموال عمومی و بیت المال، هر کس به حقوق اقتصادی و حریم مالی و شخصی انسان دیگری و یا کل امت و جامعه دست درازی و خیانت کرده جز ما نیست. ولو نماز خون، روزه گیر، حرم برو، اجل علی فرجه، یه گپ بگو، اینا جز ما نیستن. و فرمودن تعهد اول، باید تعهد کنید در هیچ شرایطی پیش از پیروزی و پس از پیروزی حتی یک دینار تصرف در اموال کسی نباید بکنید. این شرط اول. پاک به لحاظ اقتصادی، طهارت مالی، حق هیچ کس به گردنتون نباشه. شرط دو، هیچ کس رو به ناحق نزنید. دیگه حالا ما بخوایم انقلاب کنیم بریم جلو، دیگه هر کی جلو رامون بود زیر میکنیم میریم، زیر میگیریم میریم جلو. نه، هیچ کس را به ناحق نزنید. نه اینکه نکشید، نکشید که هیچی، نزنید. همطور که میریم میگه حالا 10 نفر اصلا میزنیم، حالا بالاخره با 8 تاش مخالفیم، 2 تا هم همجوری بخورن. همون نه، نهضت ما مبناش بر عدالته. خشونت همینطوری دور و سرت بچرخون به هر کی خورد، اول تیر بزن بعد ایست بده، اول بزن بعد بگو شما کی بودین ببخشید، اول بگیر بعد بگو ببخشید جرم چی بود تو ما تو رو گرفتی، این چیزا رو ما نداریم. اینم شرط دیگه. دیگه هرگز روابط جنسی نادرست و خائنانه نداشته باشه، نه قبل از او نه پس از او. بگن آبا با حالا که شیر تو شیره بدن، حالا ما هم مثلا با فلانی بریم فلان جا. روابط جنسی به لحاظ جنسی باید پاک باشه، آقا میدونی خیلی از افراد هم ماها هم در خطریم، مثلا ممکنه تو نماز و روزه و این چیزا کم نیاره، حتی جیبه و اینا هم بره، اهل دزدی بیت المال نباشه، سر مسئله زن نمیتونه مقاومت کنه. آقا همه جا میشه، اینجا دیگه نمیشه. مثل زمان صدر اسلام امپراتور روم جنگ بود، میخواستن حمله کنن، پیامبر فرمودن همه آماده شن دفاع. قرآن میگه بعضیا میومدن اجازه میگرفتن که نیان. حالا بعضیا رک و راست میگفتن آقا ما اهل دنیای میترسیم، یا میخوایم زندگی کنیم و اینا، پول حاضرین بدیم، جون نمیدیم. بعضی هم چی؟ بعد یکی آمد گفت که آقا من از نظر من خدا شاهد، عاشق خدا، آخرت شما، اصلا عشق منی شما، برای اسلام همه کار میکنم، اموالم و همه چیزم میدم، ولی اجازه بدین من جبه نیام. برای چی؟ گفت مریم با رومیا بجنگیم، این دخترای رومی شنیدم اونا خوشگلن، من میترسم بیام اونجا به گناه بیفتم، چون من میدونم اگه بیام اونجا این دخترای اینا رو ببینم، من که نمیتونم خودمو نگه دارم. به نظر شما همین شرعاً درسته ما اونجا بیام به گناه بیفتیم؟ همین شرعاً درسته؟ مسئلتون توضیح المسائل، از نظر شرعی درسته ما بیام اینجا به گناه بیفتیم؟ من چشمم به اینا که بیفته نمیتونم خودم رو کنترل کنم، میرم کار اینا درسته؟ فرمودم برو آقا جون تو اهل جهاده، هرگز خیانت جنسی نکردن و نکنن. زنا، حتی پایین تر از زنا، شرط دیگه گرایش به فحشا و فساد هم نداشته باشه. آخه یه وقت ممکنه کسی باشه، مثلا بنده ممکنه تا الان زنا و روابط نامشروع جنسی و اینا خلاف اخلاق نداشته، ما ولی فرصتش پیش نیومده، خیلی هم همچی بدمون نمیاد، نشده تا حالا. بند بعدی اینه که تمایل هم نباید داشته باشه، یعنی تقوای جنسی و اخلاقی باید داشته باشه، فردا را میفتن به ناموس و مردم، به زن و دختر و این ور اوور چشمشون نیفته، خودشو کنترل نکنه. عدالت در حوزه جنسی، عدالت اخلاقی، عدالت اقتصادی، دیگه چی؟ هیچ فعل حرامی رو اینا آگاهانه و عمدی انجام ندن، یعنی هر جا فهمیدن تکلیفشون، خطشون و موانعشون چیه، همون رو دیگه عمل کنن، توجیه نکنن. دیگه اصل هفتم، خصلت‌های سرمایه‌داری. حق ندارید برای خودتون پول جمع کنید، شخص خودتون، حساب بانکی برای خودتون حق ندارید بزنید. این وسط‌ها فرصت‌هایی پیش میاد، حساب بانکی ما بره بالا، حالا هم داریم به اسلام و مسلمین خدمت میکنیم، هم داریم به خودمون خدمت میکنیم. شرط 313 نفر اینه که به خودتون نباید خدمت کنید، شما باید فداش، شما حساب شخصی ندارید، حق ندارید طلا و پول برای خودتون جمع و انبوه نگه دارید. بعد میفهمد نه فقط طلا، حتی نقره. ممکن بگه آقا حالا طلا بلد، نقره که چه داریه، حالا فلان چیزا کاخ نه، ولی حالا یه چهار تا ویلایی، ده تا خونهی، 20 تا ماشینی، حالا ماشین مثلا 1 میلیاردی نه، 900 میلیونی مثلا، ماشین 5 میلیاردی نه، ماشین 1 میلیاردی، میفرماد نه، اونم نه، شما نه، شما حق ندارید، شما میخواید عدالت در جامعه، شما باید ساده مثل فقرا، حساب شخصی ندارید. دیگه چی؟ اصل نهم، غذای عمومی و گندم رو حق ندارید احتکار کنید. بازار خراب میشه، بالاخره یک جنگ و درگیری میشه، بازار سیاه یه مدتی ممکنه به وجود بیاد و اینا، نگه که آقا من از فلان رانت، فلان اطلاعات، فلان ارتباط ها خبر دارم، حالا این وسط زنگ بزنه فلانی 4 تا انبار درست کن، احتمالاً در آینده اینجا مقداری مثلا غذای گندمی چی کم میشه زیاد، یه کم بذار قایم کنیم، قیمتا بره بالا، بعد بریزیم بیرون. فرمود چون این حق نداری، حق نداری غذای مردم و نیازهای اولیه مردم رو قایم کنید، احتکار کنید تا گرون شه، مردم تحت فشار قرار بگیرن. بعد ممکنه بگه خب آقا گندم رو احتکار نمی‌کنیم، جو. و ما جو هم حق نداری، هیچ. نیازهای اولیه، نیازهای ثانویه، هیچی که به سطوح مختلف زندگی مردم مربوط. دیگه چی؟ پس یکی هم این بود که فشار اقتصادی به ضعفا برای پولدار شدن خودتون ولو با توجیه قانونی نباید انجام بدید. اصل بعدی، نهاد دین و دینی رو نباید تضعیف کنید به خاطر منافع خودتون. هیچ مسجدی نباید خراب بشه. شما ببینید این قضایای وهابیا به اسمی که ما می‌خوایم حکومت خلافت اسلامی درست بکنیم، ببینید چقدر مسجد خراب کردن. اتفاقا مسجدای سنی ها رو بیشتر از شیعه ها خراب کردن. اسمش دین و انقلابی و فلان. دیگه حقوق مردم در دادگاه ها، اصل بعدی، شرط 12، حق ندارید شهادت باطل در دادگاه ها بدید. یه جوری پرونده سازی و صحنه سازی و شاهد سازی و شاهد بازی و این کارا که حق ناحق بشه، یه جوری تنظیم نشه پرونده ها که به ناحق بیانجامه. حق ندارید شهادت دروغ بپذیرید. دیگه علیه هیچ کس نباید حرف بزنید پشت سرش. هرگز از مؤمنان، از انسانهای صالح حق ندارید بد بگید، نه در حضورشون نه پشت سرشون. هیچ کس علیه هیچ کس نباید حرف بزن. همه برادر و خواهرید و همه یه نفرید. توهین به هم نکنید. اصل بعدی که باز به بازار و اقتصاد مربوطه، هیچ نوع ربا با هیچ توجیهی نباید بخورید. ربا یعنی پولی که میگیری و در ازاش کاری نمی کنی، اصلا هیچ خدمتی نمی کنی و تابع سود و ضرر کارت نیست. میگه من کار ندارم تو سود میکنی یا ضرر. البته ما یه چیزای دیگه هم داریم شبیه ربا هست ولی ربا نیست. اگر به اونا درست عمل بشه تو قوانین بانکی اونا ربا نیست، ولی باید درست عمل بشه، شرایطش باید رعایت بشه. بعضی جاها به نظر من نشده. هرگز ربا نخورید. اقتصاد ربوی بنا نخواهیم کرد. اصل 15، شل نباشید، زود خسته نباشید، نباید بترسید، نباید شک کنید. اصل شرط 15، در سختی ها بردبار و مقاومت در حد اعلا. ابدا نباید خسته شید، نباید شک کنید. آقا اینجا سخته، مگه میشه؟ به نظرم که نمیشه، ما نمیتوانیم. شرط 15 حضرت حجت با اصحابشون اینه که حق ندارید بگید ما نمیتوانیم. ما میتوانیم و خواهیم کرد. مقاومت نه سازش. تو روایت داریم ماها سربازان انقلاب جهانی پوتینشون رو از پاشون در نمیارن، نمیتونن دقیقا با همون پوتین. تو روایت داره با همون پوتین رو مرکب، حالا اسب، تانک، هرچی هست، با همون پوتین سرپا میخوابن، چرت میزنن تا ماها فرصت استراحت نیست. یکی به امام علیه السلام گفت آقا شنیدم در حد یک خون دماغ هم خون نمیاد، انشالله عدالت جهانی با یه بشکن حل میشه. امام فرمودن اگه قرار بود جوری باشه به دست پیامبران کار میشد. اگه همه آدم بودن بله، ولی یه مش حیوان و بدتر از حیوان داری، اون سر سفره همه نشسته نمیذاره، بلند نمیشه، سواری داره میگیره، اسلحه هم میکشه. بعد فرمودن عدالت در جهان برقرار نخواهد شد الا پس از عرق و علق. عرق و علق، عرق یعنی عرق ریزان. خیلی باید زحمت بکشی، خیلی باید کار کن، هم کار جهادی و شهادت، هم کار سازندگی خدمت. دوم یکی این عرق، عرق یعنی کار اجتماعی اقتصادی مدیریتی، علق یعنی خون، یعنی باید خیلی شهید بدی. مفتکی عدالت نمیاد در جهان، تحریمت میکنن، تحلیل میکنن، حمله میکنن، بمب شیمیایی، هسته‌ای، اتمی، فلان، اینا هم چیزی که الان شما میبینید اون موقع صد برابر در سطح جهان میشه. فرمودن دو تا هزینه داره، علق خون باید بدیم، بی شهید نمیشه. دو عرق، کار، 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 تولید، تلاش. اصل 16، به هیچ خداپرستی لعنت نفرستید ولو مسلمان نباشه. یعنی فحش و عدم تحمل خداپرستان و نفی اونا نه، حقوقشون رو رعایت کنید، فحش هم ندید، البته هدایت بکنید. 17، هیچ کس دنبال مواد آرام بخش مصنوعی و نیروزا و شراب و اینا نباید بره. یک قطره، کسانی تو اون لحظه که یک قطره شراب آلوده نشده باشن به هیچ نوع مشروبات الکلی و آرام بخش. حالا امروز شما بگو که این موادی که میزنن، انواع مسکرات، انواع تخدیرها. آقا کار سخته، یک حالا یک حالی هم بکنیم. تو روایت میفرماد هیچ نوع اعتیاد به شراب، به الکل، به مواد، هیچی، حتی یه بارم نه، باید مشکلات رو تحمل کنیم. ما تخدیر نداریم. اصل 18 هم لباس اشرافی حق ندارید بپوشید، لباس زر، بفت، نخ، طلا. فرمود اونایی که انقلاب آخر زمان رو شروع میکنن همه باید لباساشون ساده و ارزان. اگه یه نفرتون لباس گران اشرافی تجملاتی بپوشید، جز به ما نیستید و حذف میشید. زندگی اشرافی و لباس اشرافی، پارچه ابریشم، لباس از حریر و ابریشم، شما حق ندارید، شما حق ندارید. اصل 20 که هم انواع و اقسام لباس هاسته، لباس گران به معنی مد و فلان و اینا، شما باید کاملا ساده باشید. اصل دیگه چی؟ این جالبه، هر جا نیروهای دشمن رو در هم شکستید فرار کردن، دیگه دنبالشون نکنید که بخواید بکشید، فقط سازماندهیشون رو به هم بزنید. ما نمیخوایم بکشیم همه رو دشمنا، حتی دشمنان عدالت هم نمیخوایم همشون رو بکشیم، ما میخوایم اینا مقاومت نکنن. تا دیدید دارن فرار میکنن بذارید فرار کنن، دنبال خونریزی بیشتر نباشید. دشمن شکست خورده در حال فرار را تعقیب نکنید و نکشید. ما به کسی کینه نداریم، ما مقاومت های سازماندهی شده رو میشکنیم. اما حتی داریم در روایت از حضرت امیر اینا هم داریم، اگه یه جایی رفتی یه نادانی آمد فحش شخصی بهتون داد، تا هم حضرت امیر وقتی که در جنگ جمل بصره رو آزاد کردن، فهمیدن داریم این توشر ممکنه بعضی از اینایی که مرداشون تو جنگ با ما کشته شدن، طرف زن مثلا میاد جلو دهن شما میکنه هر چی میخواد میگه، به شما فحش میده، به من فحش میده، هیچ کاریشون نداشته باشید. هر کس به شما و یا به من فحش داد، محل نذارید، رد شید، بر نیادید نگاه کنید عصبانی و درگیر، اینا تحت فشار و طبیعیه، تحملشون کنید. ما با کسی دعوای شخصی نداریم. یک قطره خون ناحق نباید بریزه، خشونت صفر. ما دنبال کشتن کسی، فقط کسی که به ما حمله کنه با اون میجنگیم، و الا خون ناحق نه. یه چیز خیلی عجیب دیگه فرمودن، اگر کسانی تو نیروهای دشمنن اینا رو به زور آوردن تو جبهه، مثل برده، او خودش نمیخواسته با ما بجنگه، آوردن گفتن اگه نیا میگه، مثل زمان جنگ چجوری بود، گاهی صدام میگفت اگر نرین جلو به سربازا و افسر خودش برگردیم تیربارونه. اینه ما افسر عراقی اشی گرفتن، بچا خودش گفت، گفت ما پشت سرمون واسطن، میگن اگر برگردید 100% اعدام، اگر برید جلو شاید کشته بشید شاید زنده بمونید، ولی برگردید قطعا اعدامه. اینجا تو روایت داریم اگر دشمن عدالت سپاه مخالف بعضی نیروهاشون رو به زور آوردن، به اونا حمله نکنید. اگر به شما حمله کردن در دفاع از خودتون ناکشته شدن، ای گفته چی؟ خونبهاشون رو ما میدیم. دقت کردین؟ دیه سرباز دشمن رو که به زور آوردنش و ما مجبور شدیم به جنگیم و کشته شده، دیهش رو میدیم و خانوادهش تحت حمایت قرار میگیره، خانواده سرباز دشمن. بعد برای نظم به نیروهای خودی میگن، میگن هر کس از نیروهای ما طبق نظمی که براش تعیین شده، سواره از وسط، نیروهای سواره، نیروهای پیاده دو طرف فلان، هر کس این قوانین و انضباط عملیاتی رو رعایت کنه، اگر صدمه ببینه یا کشته بشه دیهش با ماست. اما اگر کسی نظم و انضباط رو رعایت نکنه و کشته بشه، دیهش هم دیه هم نداره، نیروهای خودمون. یعنی همینطوری به زنبرو هر کار دلت میخواد نیست، همه چیز طبق برنامه، برنامه همه جا عدالت. دیگه با هیچ مسلمانی حق نیرنگ و دروغ و فریب و کلاهبرداری نداره. اگر کسی تو عمرش یک مسلمان رو فریب داده باشه، به یک کسی دروغ گفته، دور زده، اموالشو بخوره، جزو نیروهای ما نخواهد بود. ممکنه عاشق مهدی هم باشه، ولی جزو ما نخواهد بود. بعد از اون هم نباید کار بکنه. اصل 24 حتی به کفار ظلم نکنید. حتی حقوق کافران رو و کسانی که اصلا اسلام و ما رو قبول ندارن، امام زمان بفرمان حقوقشون 100% محترم، ما رو قبول ندارن نداشته، حقوقش رو باید رعایت کن. دیگه چی؟ به منافقین هم، به منافقان هم که مسلمون نیستن، با شما نیستن، به دروغ ریاکارانه میگن ما با شماییم، شما هم فهمیدید اینا دروغ میگن، به اونا هم ظلم نکنید. البته اگر جنگیدن بجنگید، اما حقوق پامال نشه. دیگه خیلی عجیب اینا. اصل بعدی، کل مسئولان و رهبران انقلاب آخرالزمان همه باید زندگیشون کاملا ساده باشه و تعبیری که از حضرت مهدی نقل شده اینه: مسئولان درجه یک و دو سه کشور فرش خونشون خاک، فرش خونتون خاک. رده یک و دو حکومت اسلامی جهانی فرمود باید مثل گداترین آدم ها زندگی کنید و در دنیا یک گدا هم نباید باشه. اصل 28، فساد و هیچ نوع گناه و فساد و فحشا رو توجیه نکنی، نه توجیه مذهبی نه توجیه روشنفکری، همواره بیزاری بجوید. آقا بیهجابی فلان، توجیه بیهجابی. آقا ربا فلان، آقا نمیدونم حالا فلان فلان. گناه ها رو هیچ کس حق نداره توجیه کنه. اصل 29، دعوت با صدای بلند کل بشریت به ارزش ها و شعارهای الهی، امر به معروف در سطح جهان، همه جا باید مطالبه کنید ارزش ها را، عدالت رو و توحید رو. و اصل آخر، اصل آخر، نهی از منکر به هر قیمتی. آخه امر به معروف بعضی ها میکنن، یعنی میگه آقا مثلا خوبه این کارو بکنید فلان، اما نهی از منکر نمیکنن، یعنی بگه که آقا این کارو نکن خانم، این کارو، چون اینجا تنش به وجود میاد. نهی از منکر مشکل درست میکنه، دشمن تراشی میکنه. فرمود اینا نه فقط امر به معروف میکنن، دعوت به ارزش ها میکنن، نهی از منکر هم میکنن، راه میافتن تو کل عالم. آقا اختلاس، رشوه، ربا، شرابخوری، بیهجابی، بیناموسی، دروغ، خیانت، هرس، حسد، کلاهبرداری، گرانفروشی، احتکار، هیچ جای جهان دیگه. یعنی اهل مقاومت و اعتراضه. بعدشون میفرمان اگر بر این 30 مورد با من پیمان بستید، این حق رو دارید که از من بخواهید، به من بگید که شما او 8 تعهدی که دادید چیه. بعدشون میفرمان تعهدات من: 1، شما نزدیکترین برادران من خواهید بود، شما حلقه اول یاران منید، شما که این 30 تا رو رعایت کنید. 2، من میفرمان من تعهد میکنم، من دارم متعهد میشم، منم قول میدم دیگران رو بر شما ترجیح نمیدم، شما نزدیکترین آدم هایید. 2، درست مثل شما لباس بپوشم، از رو لباس نتونه کسی منو از شما تشخیص بده، بیاد بگه مهدی کدومتون. چنان که پیامبر وقتی نشستن یک بیگانه میامد نمیفهمید پیغمبر کدومه، میگفت محمد کیه کدومتونه؟ تعهد سوم، حضرت مهدی میفرمان من تعهد میکنم که همیشه و بیشتر اوقات گرسنه باشم، خوراکم خوراک شما و کمتر از همه شما. دیگه مرکبی که سوار میشم همونی باشه که شما سوار میشید، من یه ماشین ده برابر و آخرین مدل من سوار نمیشم، وسیله نقلیه من وسیله نقلیه شماست که جزو ساده ترین وسائله. تعهد بعدی، در همه حال و در هر موقعیتی کنار شما باشم، با شما، شما رو تنها نمیگذارم. اصل بعدی، در زندگی شخصی خودم به کمترین امکانات راضی باشم، یعنی جوری زندگی من تعهد میکنم، حضرت مهدی میفهمه من جوری زندگی میکنم که هیچ کس نمیتونه مثل من زندگی کنه، اینقدر ساده و با دست خالی. دیگه اصل هفتم، در زندگی شخصی مسائلی که مربوط به خودمه به کمترین حد، نه اینکه قانع باشم، راضیم، یعنی خوشحالم، نه اینکه بگم حالا بالاخره سخته ولی من تحمل میکنم، میگن نه، من شاد خواهم بود به اینکه هیچ چیز ندارم. شما هم اینجوری باشید. مؤمن فرمودن مؤمن از فقر خودش نمیترسه، از فقر دیگران میترسه. مؤمن تا آخر خودش میخواد زاهدانه مثل فقرا زندگی کنه، ولی نمیخواد کسی دیگه ای فقیر باشه. فرمود من اینجوری هم. و تعهد هشتم و آخر و اصلی میگن اگر شما تعهد کنید این اصول رو رعایت بکنید، من تعهد میکنم تمام قدرت های فاسد در جهان رو سرنگون خواهم کرد، با دست شما من این کار رو خواهم کرد. و یک جالبه که نقل میکنن یه وقتی ایشون در همون دوران غیبت مخفیانه یعنی ناشناس رفته بودن حج، یکی از اصحاب با ایشون بود و میشناخت، بقیه مردم حضرت مهدی رو نمیشناختن، ایشون مخفی شده بودن. میگه که ایشون هم تو که طواف میکردن یه مرتبه دیدم این طواف کننده ها همه حواسشون داره میاد این طرف، با اینکه ایشون هیچ چیز خاصی نگفتن، همین که دارن میرن یه مرتبه مثل قلبا و نگاه ها همه داره برمیگرده. ایشون که رسیدن به حجرالاسود، حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف، رسیدن به حجرالاسود، میگه یه مرتبه دیدم که مردم اصلا دیگه نمیرن حجر رو مس کنن، برگشتن همه دارن به ایشون نگاه میکنن. گفتم نکنه لو رفته که ایشون مهدیان. دیدم نه، اصلا هیچ کسی ایشون رو نمیشناسه، نمیدونه ایشون کیه، همینجور عاشق جمالش شدن. این چهرهش، این نوع رفتارش، نگاهاش، نورانیتش، بوی خوش او. بعد حضرت میگن که این راوی نقل میکنه، اینو عرض بکنم، عرض ما تمام بکنم، خیلی زیباست. میگه که از یک طرف خوشحال بودم که خب همه دارن اینجوری جذب امام شدن علیه السلام، بدونی که بشناسن اینجوری دارن نگاه میکنه، اما دیدم خود حضرت ناراحت شد. علی ابن محمد از محمد ابن علی ابن ابراهیم از عبدالله ابن صالح میگه ایشان امام زمان کنار حجرالاسود دیدم، مردم همه جذب نورانیت ایشون بودن در حالی که هیچ کس نمیدونست ایشون مهدی هن و فرزند پیامبره و همونی که تحت تعقیبه، هیچ کس نمیدونست. همه هی قربون برم صدق قربون صدقه رفتن فلان، دیدم آمدم کنار حضرت، ایشون فرمودن ما به هذا امرو، به این چیزا کسی دستور نداده، کسی این چیزا رو از شما نخواسته که یه قربون صدقه برید، به وظایفتون عمل کنه، درست زندگی کنه. این خیلی تعبیر مهمیه. این الان خطاب به ما هم هست. ممکنه ما اظهار ارادت و عشق و اینا برای حضرت در انتظار و نیمه شعبان زیاد بکنیم، حالا توی کار خوب تعظیم شاعر الهی است، اما اکتفا به اینا به جای عمل به وظیفه. این تعبیری است که اون راوی نقل میکنه که حضرت فرمودن ما به هذا امرو، به این چیزا فرمان داده نشدن، قرار نیست این کارا فقط انجام بشه، قرار بود به این سبک درست زندگی کنی، بازارت، خانوادت، سیاستت، اینا چرا به وظایفشون عمل نمیکنن؟ هی دنبال نور و چراغ و برق و چیزا که بعضی جلسه هم دیدیم نور با چرا قوه میندازن آقا آمدن، از این قبیل بازی ها. این هم آخرین عبارت که عرض کردم، این روایت در اصول کافی است جلد یک صفحه 331، در وسائل شیعه است، در ارشاد شیخ مفیده و در بهارم هست. خب اینا بخشی از تعابیر خود حضرت، ارتباطش با مسئله اقتصاد و بازار. ما تا چون جلسه دیر شد الان هم فرمودن تمام بشه، من یه بخشی که آورده بودم راجع به نحوه نظارت اسلامی بر بازار از 1000 سال پیش، اینو انشالله میذارم اگه عمری بود جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.